با نام حسین ابن علی از دم عشق نفس میگیریم. قاسبان قبله خود را ز شما به خداوند که تس میگیریم.
باران بهار رنگی از خون دارد،
این خاک چقدر مرد مجنون دارد.
یک روز مترسک به زمین خواهد خورد،
در مزرعه‌ای که بوی زیتون دارد.
یه مسجد وسط مکان مستقل است از سیره، یک کودک زیر چکمه سیاهی میمیره.
می آییم تا تصنیف کودکان به خون نشسته در آغوش مادران را به گوش جهانیان برسانیم،
تا بگوییم از آرزوهای دفن شده مظلومان
و پرچم آزادی خواهی را به رسم شهیدان راه عشق و به نام زندگی جاودانه به اهتزاز درآوریم.
با تاریخی سرخ می آییم تا مزرعه های تشنه زیتون دوباره سبز شوند، تا آغوش هیچ مادری خالی و هیچ کودکی بی پناه نباشد. این تنین صدای ماست در تاریخ.
در این روز بزرگ بار دیگر صدای اقتدار مردم ایران در همراهی با مردم مظلوم فلسطین به گوش جهان میرسد.
در قرار عاشقی و ایستادگی ما تا پیروزی جاودانه.
وعده ما در راه پیمایی بزرگ روز قدس، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان.
فردا بهاری سازه در راه است، فردا بهاری سبز و رویاگون، فردا طلوع روشن زیتون، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس.
خیلی سپاسگزارم که با ما در ققنوس امروز همراه بودید. خوش نماز و روزه باشید. عید بر شما به خرمی بگذره. الهی و خداحافظ.
توی این بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، کنجل نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی، یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون رو میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
هر کسی هر جایی که باشه با هر وسیله‌ای میتونه یکی از دانشجوهای پیام نور باشه. کلاس همراه، استاد همراه و کتاب همراه.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
اینجا سرای ایرانیه. همه اینایی که میبینین تصمیم گرفتن واسه یه سال نو هم حال خودشونو خوب کنن، هم حال خونه‌شون. واسه این کار همشون یه راه رو انتخاب کردن، اونم سراح افسریه است. چون خبر دارن که جشنواره گنجینه سرای ایرانی تا عید فطر تمدید شده. پس واسه یه نو کردن حال خونه چه راهی بهتر از سراح افسریه؟ سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتون. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه؟
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه؟ لوازم خونه هرچی بخواد وقتشه الان بیای، بهترین وقت خریده تو تخفیفانم پریده.
تخفیفا جا سی میلیونه، آدرسمون بعد میدونه، آدرس
سلامت و تندرست باشید. در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه 7 اقلیم رو.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند هنرآفرین. عرض سلام و ادب و احترام تقدیم به محضر شما دوستان و علاقمندان به مباحث و رویدادهای دنیای سینما. به برنامه این هفته هفت اقلیم خوش آمدید. نماز روزه هاتون قبول باشه و سال نوتون مبارک باشه. آرزو میکنیم برکت و نور و رحمت در زندگی همه ما جاری و ساری باشه. عرض سلام و ادب و احترام جناب آقای خرمی، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه هفته.
گفت بر هر خان که بنشستین خدا رزاق. سکا خانم خواجه نصیر، همراهان برنامه هفت اقلیم شبکه رادیو فرهنگ، عرض درود و ادب و احترام دارم. بار دیگر آرزومند قبولی طاعات و عبادات تمامی نازنین شنوندگان هستم و ملتمس دعای خیر از این عزیزان و آرزومندم که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوشون برآورده کننده تمامی نیات خیرشون باشه و امید دیگر آن که در این گذار هفت روزه از آغاز سال جدید تک تک لحظات به میل و کامشان گذشته باشد و این کام روایی تا پایان سال باهاشون همراه باشه.
بزرگوارید، خیلی متشکرم از همراهی شما. انشالله که امروز هم برنامه دیگر در عرصه سینما هنر هفتم رو تقدیم مخاطبان شبکه رادیوی فرهنگ کنیم و امید است که آنچه تقدیم می شود مورد توجه دوستان قرار بگیرد.
امید.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
هفت اقلیم را از ما بخواهید.
خودتو خنگ نشون نده. من میخوام بدونم تو کی هستی، چی هستی، چه نقشی داری.
والا من فقط خوجه محمدم.
خوجه، ما الان داریم مثل دوتا مرد با هم حرف میزنیم.
خوجه محمد همیشه مثل یه مرد حرف میزنه.
من دوست ندارم سرم خودش رو نونوار کنه، دوست ندارم آرش کنه بره خرید، دوست ندارم با مرد غریبه بگو به خند را بندازه، دلش خواست خیابون گردی کنه. حاج آقا من دلم نمیخواد.
متن و موسیقی نور و حرکت صحنه با صدا در
هفت اقلیم.
آیا شیخ قصد نشستن ندارم؟
گرسنگی هنوز از پایم در نیاورده.
شیخ به این سو نظر نمی کنم؟
از شیطان حذر می کنم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
از شنبه تا جمعه
اومدی طلبکاری؟
نه منظوری نداشتم. میدونیم پول چند میارزه؟ موزی یه نفر که 100 روز برات کار کنه. از هر کی بخوای بپرس.
ساعت 16:00 تا 17:00
رادیو فرهنگ.
در این برنامه بنا داریم که درباره چشم‌انداز سینمای ایران در سال جدید گفتگو کنیم با شنوندگان عزیزمون. جناب آقای خرمی، همونطور که شما هم چندی پیش اشاره کردید، در واقع سال سینمایی کشورمون از بهمن ماه تا بهمن ماه سال آینده در واقع تعریف میشه و آنچه که در این یک سال باید شکل بگیره تدوین یک چشم‌انداز زیبا و البته در ادامه یک راهبرد اجرایی برای رسیدن به اون چشم‌اندازه که امیدواریم توسط مسئولان و دست‌اندرکاران عرصه سینما و همینطور هنرمندان و سازندگان فیلم‌های سینمایی این مهم به انجام برسه.
امید، بسیار بسیار نکته درستی بود. ما وقتی درباره چشم‌انداز صحبت می‌کنیم، منظورمون سه مؤلفه است: نگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. نگاه بلند مدت در حقیقت همان راهبرد یا استراتژی هستش که سیاست گذاری و سیاست گذاران فرهنگ و هنر از جمله سینمای کشورمون که ما از اون به عنوان حکمرانی فرهنگ در حقیقت استفاده میکنیم باید مطالبه بکنیم. برای رسیدن به این نگاه راهبردی بلند مدت حتما یک برنامه ریزی تخصصی با نگاه میان مدت توسط سیاستگزاران امر فرهنگ خاصه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کوچکتر و خاصه تر سازمان سینمایی در حقیقت وجود داره و آنچه که برای مخاطبان، عموم مخاطبان البته، در حوزه هنر سینما هست همان سال سینمایی کشورمان است. از این جشنواره فجر تا جشنواره فجر بعدی و ارائه آثار یک ساله‌ای که به شکل کاملا فشرده در بازه زمانی 10 روزه جشنواره پیش روی مخاطبان قرار میگیره و حال توضیح میشه در طول 365 روز سال که اگر بخوایم این نگاه رو، یعنی نگاه کوتاه مدت رو داشته باشیم، حداقل میتوانیم بگوییم جشنواره 43 در حوزه تنوع گونه های سینمایی، آنگونه که جناب شاه سواری دبیر محترم جشنواره، جناب رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی پیش از این هم وعده کرده بودند، توانست موفق باشه. اما خب کیفیت آثار در حقیقت شاید فدای تکثر و تعدد کمیت آثار از یک سو شد و از سوی دیگر تأکید بر تنوع گونه ها باعث شد که برخی از آثار موفق در تعدادی از گونه های شناخته شده تر سینمای کشورمون ماننده سینمای دفاع مقدس یا سینمای اجتماعی به جشنواره راه پیدا نکنه و منتظر اکران عمومی بدون حضور در جشنواره باشیم. من فکر می‌کنم این بهانه‌ای برای ورود به حوزه چشم‌انداز سینمای ما هست که در قالب سگانه نگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میتوانستم خدمت عزیزان ارائه بدم.
بله، درود بر شما، خیلی متشکر هستیم. در ادامه گفتگو میکنیم با جناب آقای محمود گبلو، منتقد سینمای کشورمون. جناب آقای گبلو بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
درود بر شما جناب آقای خرمی، کارشناس برنامه، با شما گفتگو میکنم.
تمنا میکنم. منم عرض ادب و درود و احترام دارم مثلا جناب آقای گبلوی بزرگوار. بهانه آنچه که افتخار این گفتگو را از آن من در ساعت همنشینی با بزرگوارانی که ما رو بر بلندای امواج شبکه رادیوی فرهنگ برنامه هفت اقلیم سینمایی میشنوند، نقب و نظری جناب گبلو بر چشمنداز سینمایی را. من کوتاه قبل از اینکه افتخار همکلامی با شما رو داشته باشم، از سگانه چشمنداز کوتاه مدت که سال سینمایی ما هست، از این جشنواره تا جشنواره بعدی که به شکل مستقیم شاید بهترین مخاطبانش به خود عموم مردم باز میگرده، نگاه میان مدت که متمرکز بر سیاستگزاران حوزه سینما یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی است که در طول زمان عمر یک دولت میآیند و چشمنداز فعالیت‌های فرهنگی از جمله حوزه سینما را مشخص می‌کنند، و اسناد بالادستی که به نگاه بلند مدت در حقیقت باز می‌گرده و عبور می‌کنه اصلا از نگرش دولت‌ها و سکانداری اون، حالا بزرگوارانی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سندهای بالادستی مثل مثلا سند ملی سینما. از هر کدام از این سه شاخه که عرض کردم اگر بخواهید برای فتح بابتون استاد گبلو در مسیر چشمانداز سینمای ایران سخن بگشایید، بر کدام نمط استوار میشید؟ در خدمتم قربان.
خواهش میکنم، محبت دارید. خب واقعیت اینه که سینما امروز یکی از صنعت سرگرمی برای مردم محسوب میشه و طبیعتاً برای اینکه سرگرمی خوبی برای مردم فراهم بشه باید کسانی که تو مسیر تولید این صنعت هستن فعالیت جدی داشته باشن.
بله.
من فقط منوط نمی کنم به سیاست گذار و برنامه ریز، بلکه فکر می کنم فیلمسازا و تهیه کنندگان هم تو این عرصه باید دغدغه داشته باشن که ما برای سرگرمی مردم باید یک اثر قابل قبول و مفید و مؤثر.
خربار شکر میاره کلامتون جای گبل. آخه ما سینمای مستقلی که نداریم، هنرمندان ما هم در نهایت تابعی از قوانین بالادستی مسئولان هستند دیگه. ما
بله.
نمیگویم بگویم جریانی در سینمای وجود داره که من کارگردان مستقل تصمیم میگیرم این نگاه رو داشته باشم، حال یا مورد پذیرش جامعه و مسئولان قرار میگیرم یا طرد میشم. من به این بخشش کاری ندارم.
بله.
ولی مفهوم سینمای مستقلی ما نداریم.
بله، ما تو جامعه سینمای صنعت ایران یا صنعت سینمای ایران سینمای مستقل نداریم، چون به هر حال گذرگاه هایی داریم که از این گذرگاه ها باید اون پروانه ساخت و پروانه
نمایش
اون عبور بکنه تا به یک تولید برسه. اما واقعیت اینه که با فیلم هایی که امسال در جشنواره دیدیم و به نوعی نمایانگر تولید سال آینده است که مردم در اکران عمومی اون رو شاهد هستن، درسته که سیاستگزار یا برنامه ریز باید به فکر جدی و اساسی بکنه برای این قسمت، اما فیلمسازها هم این رو باید یادشون باشه که مردم امروز نگاهشون نسبت به فیلم و داستان قصه در روایت سینمایی خیلی متفاوته. اونها دنبال یک سری خلاقیت و نوآوری های جدید میگردن و به نوعی از فیلمساز انتظار دارن که نیازهای امروز مخاطب ایرانی رو برآورده بکنه. ضمن اینکه این گذرگاه ها که حالا اسمشون میذاریم شورای پروانه ساخت، پروانه نمایش، نمیدونم نظارت، برنامه ریزی، اونها هم دقت باید بکنن که ما نباید اولا لحاظ صنعت سینما از دنیا عقب باشیم، اجازه بدیم که فیلمسازا خلاقیت و نوآوری های خودشون رو بروز بدن و بتونن قصه خوب و جذاب سینمایی رو برای مردم روایت بکنن.
بله.
اما از اون طرف هم فیلمسازا هم باید دقت بکنن که مردم به این راحتی یک داستان سطحی و ساده و معمولی رو نمیپذیرن. و نکته که این وسط هست، من خیلی تاکید دارم، نباید ما مرعوب فضای فیلم های کمدی سطحی و خیلی ساده باشیم، چون نباید مرعوب بشیم، چون اینها دی دوران گذر هست، اینا تو یک شرایط خاص دارن تولید میشن، اینها میان و میرن و بعد سینمای جدی و عمیق اونجا تأثیر خودش رو برای مردم میگذاره و مردم به اونها 100% علاقمندن، با جدیت دنبال اون هستن. نباید گول بکنیم به فروش توجه بکنیم، بلکه ما باید به تعداد تماشاگر توجه بکنیم. سیاستگزار و برنامه ریز و تهیه کننده و اینا همه کسانی که در تولید هستن، اینو یادشون باشه که تعداد تماشاگر یک فیلم مهمتر از فروش فیلمه، چون شما وقتی در یک کشوری که 80 تا 85 میلیون جمعیت تهیه کنن، به تعدادی نزدیک 5% از جمعیت ایران سرانه میرن به سینما فیلم میبینن. این آسیب خیلی جدیه و آفتیه که ما فقط به فروش توجه میکنیم، در صورتی که رقم بلیط هرچی بالاتر بره فروش به ظاهر بالاتر رفته، اما تعداد تماشاگر مهمه که متاسف کنه. ما الان توی شرایطی هستیم که تعداد اندکی از مردم ایران سینما رفتن رو انتخاب میکنن برای فیلم دیدن. این نشون میده که جدا از این که شاید شرایط اقتصادی برای تماشاگر فراهم نباشه، اما خود فیلم ها جذابیت چندانی برای مردم نداره. خب این نشون میده که تهیه کننده، فیلمساز و سیاستگزار، این سزل اصلی سینمای ایران باید بشینن برای این فکر اساسی بکنن.
درست.
هم فیلمساز نوع ساختارش رو با تغییر بده، هم تهیه کننده باید درش بکنه که چه سوژه‌ای رو انتخاب بکنه که بتونه تماشاگر رو جذب خودش بکنه، و سیاستگزار که نقش کلیدی در سینمای ایران داره چون گذرگاه ها در دست او هست، او باید خیلی نگاهش رو متفاوت بکنه. واقعیت اینه که ما الان بر اساس آیین‌نامه هایی که سالهای گذشته نوشته شده و من تا اونجا که خبر دارم آخرین اصلاحیه آیین‌نامه های شورای پروانه ساخت مال سال 82 هست، یعنی مال 20 سال پیش. اون نگاه و نگرش اون دوران دیگه تموم شده، کارکرد خودش رو از دست داده و باید به روش نوین متوسل بشه تا بتونن سینما رو جذب، سینما جذابی رو برای مردم داشته.
به تحقیق همین گونه است. البته فقط برای اینکه دوستان عزیز شنونده که میانشون تعدادی از متخصصان حوزه سینما هست، به قول معروف گفتنی انگلتی نخواهند بگیرن، کاملا فهمش شدن درست جناب گبلوی بزرگوار. اگر نگاه آیین نامه‌ای داشته باشیم در حوزه شورای پروانه ساخت، مربوط به سال 82 هست، ولی 88 و 92 دو متمم در حقیقت به این آیین نامه افزوده شده که حالا به اسم روزآمدی در برخی از رسانه‌ها بهش اشاره شده، ولی تاکید می‌کنم که اینها متمم‌های مربوط برخی از همان قوانین مربوط به 20 سال پیش است. از آن گذشته به عنوان یکی از شاگردان کوچک شما، البته در کنار شاگردان متعددی که تربیت کردی، جناب گبلو، اصل پرسش رو با صداقت و صراحت از شما یاد گرفتم و با همین روی کرد پرسش بعدی رو مطرح میکنم. من کاملا با شما هم عرض هستم که یکی از اصلی ترین رسالت های سینما در کنار سرگرم کنندگی، دعوت جامعه به تعقل و اندیشیدن هست، آن چیزی که ما ازش به عنوان فلسفیدن و چراییدن درباره مناسبت های اجتماعی صحبت میکنیم. اما همین سینما زائقه سازه. این که شما میفرمایید از اوی هنرمند تا آن مسئول نباید ملاکش فروش آثار سینمایی باشه، بلکه تعداد مراجعه کنندگان باید باشه، ما میبینیم که همان روندی که در دولت پیشین بعد از حالا رونق مجددی که آثار سطحی سینمای کمدی در قالب حداقل افزایش کمی فروش گیشه با خودش به همراه داشت، همان سنت و مدیران جدید هم دارن ادعای میدن و خب به این مسئله فخر میکنن که مثلا ما رکورد 150 میلیارد رو در زمستان پشت سر گذاشتیم. من نظایری از این دست، در حالی که واقعا جامعه همون جامعه 5% مخاطبان سینما است. مسئله اینجاست جناب گبلوی بزرگوار، عرضم رو کوتاه میکنم، برای ترسیمان چشماندازی که بتواند از این زائقه سازی که متاسفانه زائقه مخاطبان ما رو آثار یکی دو سال اخیر در حوزه سینمای کمدی پایین آورده، با چه تدبیری اندیشیده بشه تا بار دیگر اون سینمای دغدغه‌مند دهه 60 و 70 رو مشاهده باشیم؟
بله، ببینید، اولا که از آخر شروع بکنم، من به نظر من سینمای ایران بر نمیگرده به دهه 60 یا 70، چون اصلا خیلی متفاوت شده، رقبای خیلی جدی پیدا کرده سینما، اینترنت مخصوصا اومده، پلتفرم ها اومدن.
بله، بله.
اینا خودش باعث کاهش تماشاگر میشه. ما این رو هم در نظر میگیریم، یعنی با این تحلیل میگیم این 5% خیلی کمه، باید افزایش داشته باشه. نکته دومی که خب گذشته ها گذشته، تو شرایط امروز خیلی متفاوت شده.
درست.
تو اقران 3-4 ماه است که دولت 14 ماه مستقر شده و برای خودش برنامه های داره، شخصی رو به نام آقای رائد فریدزاده که تحصیلات آکادمیک داره، جوانه و خلاق، به این سمت منصوب کردن که بتونه تغییراتی رو در سیاست های سینمایی اعمال بکنه.
بله،
خب
بله.
جشنواره هم با شور و هیجان هم اومد و برگزار شد و تمام شد، به قول معروف اون هیاهوها دیگه ساکت شد و آرام شد. الان باید بشینن برنامه‌ریزی اصولی و اساسی بکنن برای آینده سینمای ایران. اینجاست که باید آقای دولت 13 یا دولت 14 یا آقای فریزاده نقش کلیدی خودش رو نشون بده.
درست.
اگر بخواد بر همین روال سالهای گذشته پیش بره، خب اصلا نیازی نبود که ما این تغییر تحولات سینمایی رو ایجاد بکنیم. ولی اگر قرار آینده نقش کلیدی داشته باشه و براش برنامه داشته باشیم، الان آقای فریزاده که ریاست سازمان سینمایی داره باید برنامه مدون سینمای آینده ایران رو طرحش رو ارائه بدن، با درمیون بذارن و از فیلم سازا و تهیه کننده ها بخوان که بیان کمک و همکاری بکنن. واقعیت اینه که سینما یعنی تفکر، این شکی نداره، یعنی هر کسی که فیلمو میبینه طبیعتا بخش سرگرمیه، بخش دومش تفکره.
کاملا
ما باید در برنامه ریزی آینده سینما ایران به این تعریف درست هنر صنعت توجه کنیم، یعنی هم بتونه یک هنر باشه که یا یک ابزاری باشه، یک رسانه‌ای باشه که به شکل صنعتی خودش رو داشته باشه، یعنی تماشاگر رغبت بکنه بیاد به سالن سینما بلیت بخره و فیلم رو ببینه، همین که فیلمی ساخته بشه که ببینه که تماشاگر میاد بلیت میخره و فیلم رو میبینه، هم سرگرم بشه و هم بهش فکر بکنه، به سوژه فیلم، به قصه فیلم، به روایت فیلم فکر بکنه، لحظه با اون درگیر باشه. این اگر به این شکل درست اجرا بشه، ما میتونیم بگیم که دولت چهاردهم برای آینده سینما ایران یک برنامه‌ریزی اصولی در نظر گرفت. اونجاست که همه عوامل سینما به جنبش در میان و سعی میکنن یه راه و روش مناسبتر رو پیشنهاد بکنن و ارائه بدن و حتما اگر این برنامه اصولی اعلام بشه داشته باشن، حتما به تحولی در سینما ایران رخ میده. در غیر این صورت خب این مسیر طبیعی که داشتم میگفتم، الان دیدم که تحلیلم غلطه، این مسیر طبیعی نیست، این مسیر ادامه پیدا میکنه، به خاطر اینکه این نکته شما فرمودید که زائقه تماشاگر رو تغییر دادن، تغییر کرده. به نظر من زائقه تماشاگر راحت میتونه تغییر بکنه،
متوجه.
این هنرمنده که با هنر خلاقانه خودش میتونه زائقه تماشاگر رو به هر سمتی که مایل باشه سوق پیدا بکنه و حرکت بده. بنابر این من میتونم خیلی راحت بگم تماشاگری که امروز میره فیلم های کمدی رو میبینه، نه اینکه راغبه و دلش بخواد، بلکه مجبوره، چون اون نیاز به تفریح و سرگرمی داره و آخر هفته ها خانواده ها تفریح و سرگرمی ندارن، میرن به پردیشه سینمایی و اجبارا بالاخره یک فیلم رو انتخاب میکنن، نگاه میکنن که خانواده سرگرم باشه. این دلیل بر اون نمیشه که زائقه تغییر کرده باشه، در صورتی که فیلم های جدی جذاب میتونه پر مخاطب باشه و همین تماشاگری که فعلا داره فیلم های کمدی رو میبینه، حتما اگر یک فیلم خیلی خوب ساخته بشه که احساس بکنه قصهش جذابه در وحله اول و دوم اینکه با زندگیش ارتباط داره، حتما از فیلم استقبال میکنه.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم جناب گبلو، مانند همیشه در قامت افتخار همکلامی با شما، هم بسیار لذت بردم و هم فراوان آموختم. بهترین ها از آن شما. سکو خان خواجه نصیری، من در خدمت
خیلی
شما
خیلی متشکرم، سپاس، درود و مهر آقای گبلوی بزرگوار.
ممنون، متشکرم، محبت کردم.
برشی از یک فیلم،
اما میهمان عزیزی به صورت حضوری در استودیوی ما حضور پیدا کردن، سکا خانم حدیث جان بزرگی از منتقدان فیلم، که افتخار داریم با ایشون همراه و همزبان باشیم در این برنامه. سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما، ممنونم از دعوتتون.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم خواجه نصیر و اجازه میخوام که عرض ادب و احترام داشته باشم مسئله سرکار خانم جان بزرگی کارشناس ثابت و منتقد و مستند.